أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و یکی از عناصر محوری معارف سور مکی جریان معاده است، بعد از مسئله توحید و وحی نبوت جریان معاد را به مناسبت هایی در این سوره ذکر میکنند. این یسألونک الجبال فقل، این کلمه، این حرف فا یا جواب شرط محذوف است، یعنی اگر سوال کردن در جواب بگو، یا نه اگر سوال کردن معطل نکن بلا فاصله این جواب رو بگو، یا سوالی کردن و شما بدون درنگ این جواب رو بگو. بالاخره این فا برای یکی از این نکات است. در زمین بهشت هم قیان است که در روایات دارد ارض الجنت قیان. به تعبیر دیگر خدای سبحان زمین را به مؤمنین عطا می کند، غرف مبنیه را خود مؤمنین باید بسازند. ارض الجنت قیان یعنی صاف است، قاع صفصف است. غرف مبنیه در زمین بهشت نیست، خود انسان دارد می سازد. خب همونطوری که در طرف تباهی خود انسان میشه حطب جهنم، در طرف فضیلت هم خود انسان میشه معمار و مهندس که غرف مبنیه را خود انسان میسازد. اون روایت نورانی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان معراج هم شاهد این قصه است. خب یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیدرها قاعا صفصفا که لا ترا فیها عوجا ولا امتا. صحنه صحنه روشنی خواهد بود. در این زمین وقتی داعی الهی، حالا یا اسرافی سلام الله علیه است یا وجود مبارک استعمیر، بالاخره کسی از طرف خدای سبحان مردم را دعوت میکند که یوم ند و کل اناسن به امامه. در اون دعوت هیچ اعوجاج و انحرافی نیست، نه دعوت کننده فراموشش می شود و نه دعوت شده می تواند تخطی کند. لا عوج له به نحو نفی جنس، که هیچ اعوجاجی در این دعوت و داعی و مدعو نیست. و صحنه هم صحنه خشوع و خضوع است، برای اینکه در پیشگاه الرحمن امگان حاضر است. برخی ها از ترس کیفر در اثر اعمال بد، برخی ها هم در اثر احترام در پیشگاه خدا، احترام انبیا و اولیا و سکوت اونها برای تکریم محضر خدا است و سکوتی دیهم برای ترس است. بالاخره و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. حرفایی هم که میزنن آهسته میگن. هنوز اون تفکرات دنیایی در ذهنشون هست. از یکی سوال میکنن ما چند روز در دنیا بودیم یا چند روز در برزخ بودیم، کم لبستون فل ارزه عدد سنین. بعضی میگن 10 روز، بعضی میگن 1 روز، بعضی میگن 1 ساعت. اون کسی که اهل علم است، قال الذین اوتوا العلم لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث، دیگه زمان و زمین رو مطرح نمی کنه. فرماد شما از زمان مرگتون اینقدر موندید تا الان مبعوث شدید، دیگه سال و ماه بر نمی دارد. اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در خطبه نهج البلاغه که الهاکم التکاثر را قرائت فرمودم، اون خطبه را ایراد کردم، که ابن ابی الحدید در شرحش اون مطلب تاریخی را دارد. حضرت در اون خطبه نورانی فرمود ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، اینا چه بهشت بمیرن سرمدی میشن، چه شب در شب بمیرن سرمدی هم، چه در روز. ایال جدید اینه یعنی چه در شب اینا لعن و کوچ کنن یا در روز لعن و کوچ کنن. لعن در مقابل اقامت است، یوم لعنکم و یوم اقامتکم همینه. انسان بالاخره یا مسافر است یا حاضر، اگر حاضر بود اقامه است، اگر مسافر بود رعن است. حضرت بود ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، دیگه سرمدی میشن. برای اینکه اگر زمان نباشد دیگه انسان متضمن نیست تا تاریخ و امثال زارش داشته باشد دیگه. میگه که اگر مکان نداشته باشد متمکن نیست. خب آرام عرف میزنن دیگه، هم چه لا تسمو هم لا همسو همین است. به قرینه لا تسمو سخنانی که میخوام بگن از ترس آهسته آهسته سخن میگن. خب و خشعت الاسواتو با فای تفریف و فلا تسمو الا همسو، اگر خشوع قلبی باشه کسی حرف نمیزنن. خب در اون روز شفاعت هست، لکن هم شفیع مأذون است هم حرفش حق است. یه عده از شفاعت طرفی نمیبرن، شافیان زیادن، انبیاین، اولیاین، اهل بیتن، قرآنن، مسجد است، حسینیه است، اینا شفاعت میکنن. خب شافعین در قیامت زیادن، اما یه عده از این شافعین هیچ بهره نمیبرن. فما تنفعهم شفاعت شافعین، این نفع به اون لیسه تامه میخوره نه لیسه ناقصه. نه به این معناست که یه عده شفاعت میکنن ولی کسی شفاعت اونها رو گوش نمیده، چون اون روز هر که بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بده. به خدای سبحانم به کسی اذن میده که رضی له قولا یا اتخذ در رحمان اهدا. این چی نیست که ذات اقدس اله به کسی اذن بده و بعد حرفش اثر نکنه. بنابراین یه عده‌ای که شفاعت شافعان نسبت به اونها اثر ندارد، یعنی درباره اونها شفاعت نمی کنند، نمی شفاعت می کنند و شفاعت به حال اینها سودی ندارد، اونا نمی توانند از شفاعت بهره ای برند. نه اون مشموله هم ممکن باشد، اما اذن لهو خدای سبحان به شفیع اذن میدهد. کسانی که اتخاذ عهد کردن و معزلای تکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال سبابا، کسی حق حرف ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. حق حرف داشتن در اون روز هم همین شفاعت کردن است، یعنی مصداق بارز شفاعت کردن. مطلب دیگر اینه که قرآن کریم تعلیم کتاب و حکمت را با ترس و عذاب شروع نکرده. قرآنی که یا علمهم الکتاب و الحکمه مردم را به کمال میرسونه، اون تربیت و تکامل با عذاب و ترس شروع نشده. این عذاب و ترس برای آن است که اینها به راه بیان. مثل این که اگر کسی رو خواستن به کمالات علمی و عمل صالح در دنیا تربیت کنند، اول او را پرهیز می‌دارند از زشتی‌ها، بدی‌ها، اعتیاد، بیراه رفتن‌ها. میگن اون کارها ضرر دارد، این انذار برای نجات از تباهی است، نه برای رسیدن به کمال. برای کمال تبشیر لازم است، نه اینکه اگر به کمال نرسیدی تو رو جهنم میبری. میگن گناه نکنی که به جهنم میروی. پس انذار برای پرهیز از گناه است، تبشیر برای نیل به تکامل است، وگرنه تربیت که با زور و تلاش و کوشش جهنم بردن نمیشه. خب بنابراین این معیارها هم فرق میکنه که کجا انذار است و کجا تبشیر. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. و اگر چونچه کسی معزون بود و مرضی بود یقینا شفاعتش اثر دارد، چه اینکه مشفوعون دهم تا مرتزل مذهب نباشد شفاعت در بار او سود ندارد. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی ارتضا دینه. خب به خدای سبحانه هم در همون اول سوره مبارک مائده مشخص کرده است که دین خدا پسند چیست. قرآن است و عترت است و اینها که دین خدا پسند رو در همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دینی خدا پسند همان است که در همین آیه سوره مبارکه مائده مشخص شد. ما اونا که حق شفاعت ندارن که مشفوعون لها، اونی که شفیعن معزونن. مشفوعون لها مرتضی مرتضی مذهب هم لا یشفعون الا لمن ارتضا. در این اذن همونطوری که تو سوره مبارکه نبع بود لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. خدا باید اذن بده و راضی باشه که او حرف صحیح بزنه تا او مجاز باشه. مشفوعون له مرتضی المذهب باید باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. خب یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. ذات اقدس اله تا به شفیع اذن نده برابر آیه سوره مبارکه نبع و حرف حتی حرف نداره. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. مشفوعون له تا مرضی المذهب نباشه لا یشفعون الا لمن ارتضا بهری از شفاعت نداره. مرضی المذهب هم همان است که در اول سوره مبارکه مائده مشخص فرمود که رضیت لکم الاسلام دینا. در اون روز یه دست سوال میکنن، سوال ها هم به همین سبب مشخص شد که چرا از سال چرا از ماه بمانند اون سال میکنن. اما از این که ابلیس یک نفر است یا نه، اون ابلیس معروفی که سجده نکرده است بیش از یک نفر نیست، منتها بر اساس این که او قبیله ای دارد ذریه ای دارد عوارث از اون بعد پیدا شده که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم که در سوره مبارکه اعراف گذشته از این که تربیت شده های مکتب منحوس او هم شیاطین الانس و الجن هم اونا هم احیانا جز عوارث خواهم بود، وگرنه عوارثی به اون معنا در اول نبود. یک ابلیس بود که در برابر آدم استکبار کرد و سجده نکرد، بعد انه یراکم هو و قبیله عوارث از اون بعد زیاد شدن. در صحنه قیامت که حالا اینا حضور پیدا کردن، یه عده نابینایند، یه عده زرقند، یه عده عمیند، یه عده احرقند، یه عده اعمایند. آیا این زرقی که فرمود وجوه اونها زرق است، ازرق است، همونهایی هستن که اعمایند که یکی از محتملات بود، یا نه بعضی ها زرقند، بعضی عمیند، بعضی ازرقند، بعضی اعمایند از این مبناست، یا نه ازرق و اعما یکیست منتها موقف فرق میکنند. در برخی از مواقف اینطورن، در موقف دیگر جور دیگر. بگه در موقف دیگر فرمود ای قرأ کتاب که کفا به نفسی که لیوم علیک حسیبا. خب اگر این نابینا چجور میخونه، یا نه ممکن است که از همون راه حفظ بخونه برای اینکه اعمالش رو بلده که چیکار کرده، هیچ چیزی رو فراموش نکرده. چه این که در باری زن بود، سؤال زن بود، در بخش از آیات دارد که لای اسئلو ان زنبهی انسون برا جان، در بخش دیگر در سوره صافات دارد که و رفوهم انها مسئولون، اینا رو بازداشت کنید تا ما سؤال بکنیم. خب اگر لای اسئلو ان زنبهی انسون برا جان هست، پس چطور بازداشت میکنید برای سؤال؟ منوش موقف متعدد است، جاها فرم میکنند، جای جایی بازداشت و سؤال است، جایی هم سؤال نمی کند. ازرق و اعما بودن هم فرق کند، یاد موقف فرق کند یا نسبت فرق کند. همین هایی که کورن بهشت و بهشتی ها رو نمی بینن، جهنم رو به خوبی می بینن که میگن ربنا ابصر نا و سمعنا. همین ها هستن که در دنیا مسجد و حسینی و قرآن و اسرت رو نمی دیدن، اما مراکز فساد رو می دیدن. این که در دنیا فقط مرکز فساد میبینه، مراکز علم و دین رو نمیبینه، در قیامت هم فقط جهنم رو میبینه، بهشت و بهشتیان رو نمیبینه. این یکی از وجوهه. همین شخصی که به نحشر و یوم قیامت اعما، همین شخص میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، ما به جهنم رو به خوبی ببینیم. حالا یا موقع فرق میکنه یا نه مرئی فرق میکند که این شخص جهنم و اهل جهنم را به خوبی میبینه ولی بهشت و اهل بهشت رو اصلا نمیبینه. این وجوه و محتملات است که درباره این اقرا کتابت و ازرق و اعما بودن و امثال ذلک مطرحه. فمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. ذات اقدس الهی که بخواد حساب اینا رو ارزیابی کنه، به اینا کیفر و پاداش بده، گذشته هاشون رو میدونه، آینده هاشون رو میدونه، در دنیا چه کردن میدونه، نتیجه اون اعمال و عقاید در قیامت چیست میدونه، هم گذشته که ما خلفهم هست میدونه، هم آینده که جریان کیفر یا پاداش است یه ما بین ایدین هاست میدونه. لذا سهو نسیانم که درش نیست ما کان رب بکن نسی، یا بنابراین جزای او عدل محض خواهد بود. یعلم ما بین ایدیهم به ما خلفهم ولا یحیطون بهی علما. غالب مفسرین این بهی رو به الله برگردوندن، یعنی هیچ کس به ذات اقدس اله احاطه علمی ندارد. گرچه برخی ها این بهی را به ما بین و به ما خلف برگردوندن، یعنی اونها احاطه ندارن ما بین ایدیشون و ما خلفشون را، فقط خدا احاطه دارد. این هم یکی از محتملات است، لکن غالب مفسران این بهی را به الله برگردوندن، گفتن که اینها خدا به همه این امور آگاه است ولی هیچ کس به ذات اقدس را احاطه علمی ندارد. چندین بار به عرضتون رسید که نسبت به ذات اقدس را احاطه علم به اون معنا چه علم شهودی چه علم احاطه دیگه ندارد. حکیم و عارف هر دو نسبت به ذات اقدس را فقط برهان دارد. اگر عرفان شهودی هست مال تجلیات الهی و اسماء الهی است، وگرنه اون هویت محض، اون ذات مطلق، این مشهود هیچ کسی نیست. عبارت سیدن استاد ایران رزوان برده خوندیم، در چند جای تفسیر از میزان عبارت مرحوم علامه رو خوندیم، از قدما و متأخرین همه متفقون کلمه که ذات اقدس اله را فقط با برهان میشه شناخت، یعنی ذات مستجمع جمعی صفات و کمال حقیقت نامتناهی، که این الفاظ به مالها من المفاهیم یه مصداقی دارد. اما مصداق چیست؟ از نزدیک کسی او را مشاهده کند این مقدور نیست. نمیشود گفت که هر کس خدا را به اندازه خود میبیند، چون که قبلا گذشت خدا اندازه ندارد که کسی به اندازه خودش خدا را بشناسه. گرچه مثالهایی برای تقریب به ذهن ذکر میشه، همون شعر معروف که آب دریا را اگر نتون کشید هم به قدر تشنگی مثلا باید بسشن، ولی یک تشبیه هست، چون دریا و اقیانوس چه محدود چه نامحدود، بالاخره سطحش غیر از عمقشه، اولش غیر از آخرشه، شرقش غیر از غربشه، شمالش غیر از جنوبشه، یه تجزیه پذیره، هر کس ممکن است یه ظرف آبی از این دریا برداره. اما اگر یه حقیقت نامتناهی بود، اولش و الاول و الاخر بود، ظاهرش و ظاهر و الباطن بود، به هیچ وجه ترکیب و تجزیه و تعریف و امثال ذلک نداشت، یا هیچ نمی شود او را شناخت کما هو الحق. اگر او شناخته میشه باید بکن شناخته بشه که فقط خودش میشناسه. چون انسان وقتی میخواد تجزیه کنه، یه چیزی رو تجزیه میکنه که به یکی از این امور هفتگانه تجزیه پذیر باشه. اگه مرکب از وجود و ماهیت بود قابل تجزیه هست که انسان یه قسمش بشناسه یه قسم دیگر رو نشناسه بود. این یک. اگه مرکب از ماده و صورت بود قابل تجزیه هست. اگر در زیر اعراض که به اصطلاح بسیطن ماده و صورت خارجی ندارن مرکب از جنس و فصل ذهنی بود قابل تحلیل است. اگر مرکب از جوهر و عرض بود که این ترکیب اعتباری است که از اون مفهوم میگیرن نه ماهیت، چون ابیض مفهوم است برخلاف بیاض که ماهیت است. جوهر و عرض وقت ترکیب شد ترکیبش اعتباری است، باز قابل تجزیه است، به خدای سبحان از این قبیل نیست. یا مرکب از دو جزء ترکیبی نظیر اون چی که در آب هست میگن یک جزءش استجور است یک جزءش هدرجون، از این قبیل هست، اینم نیست. یا قسم ششم ترکیب نظیر ترکیب ریاضی، ترکیب کمی، ترکیب از نصف و ثلث و ربع باشه، اینم نیست. قسم هفتم که شرط و تراکیب است، ترکیب از وجود و عدمه، یعنی شیء محدود یه مقدار رو دارد یه مقدار رو ندارد، اون مقداری که ندارد عین این مقداری که دارد نیست، وگرنه وجود عین عدم خواهد بود. یه ترکیب بسیار دقیقی است که از همه شش قسم قبلی دقیق تر و به تعبیر حکیم سبزواری از همه شرطر. شر و تراکیب این ترکیب هفتمه. ذات اقدس اله منزه از این تراکیب سبع است. و بعد کسی بگوید من خدا را به اندازه خودم مشاهده می کنم، این فرض صحیح ندارد. تمام تجلیات و شهود و عرفا به این اسماء و صفات است و افعال الهی و مانندان. حکیم اینا را می فهمه، عارف اینا را مشاهده می کنه. تو محدوده اسماء الهی صفات غیر خارج از ذات و مانند آن، و یعنی در مقام ذات احدی را ندارد. همین به همین اندازه ما مکلفی در بربار برهان اون المعروف و قد معرفه که میزید باره سید شرطف بود که ناظر معرفت الله نیست، نسبت به سوالهایی که کرده جوابی که اون شخص داده بنابراین حضرت به همون اندازه کمک کرده. ولی هر کس خدا را به اندازه خودش از ذره اسماء و صفات میشناسه، بحث برهان میشناسه. همونطوری که حضرت فرمود شما نگاه کنید این عرب ساز اندیش که گفت البعرتو تدور دار بعید اثر الاقدام یا دور دار مسیر، به همین مقدار شما می توانید از همین مقدار می توانید جلو برید تا اون براهینی که قرآن کریم به شما نشون داد است. بالاتر از این راه نیست. خب اینا اسماء الهی است دیگر، همه اینا اسماء هم قابل ادراک عقلی هستند هم تجلیات خدایی هستند که قابل شهود عرفانی هستند. پشت سر اینها اون هویت مطلق است که اینجا حکیم و عارف هر دو به یک راه میرسن که این اسمای مصداقی دارد. همین الان ما آفتاب رو هیچ تردید نداریم که آفتاب رو میبینیم، اما یک کارشناس ما میگوید اینی که شما میبینید نور آفتابه، آفتاب دیدنی نیست. اون وقتی هم که آفتاب رو زل گرفته به اصطلاح منکسب شده، اگر بخواهید گوشه از این آفتاب تازه منکسب شده را با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی. ما خیال میکنیم آفتاب میبینیم، آفتاب که برای ما دیدنی نیست. تازه زمان انکساف ما رو سفارش میکنن که اگر خواستی ببینی باشش مسلح ببین، قابل دیدن نیست. ولی ما یقین داره خیلی ها که نمیدونن میگن این آفتاب همید، به ما که کارشناسا گفتند و فهمیدیم میفهمیم این نور بلاخره صاحبی داره دیگه، یه منبعی داره که این نور از اون منبع متلاطی است. معرفت ما نسبت به آفتاب همینه دیگه. خب وقتی که ما آفتاب یه وجده، وقتی در سوره مبارکه سجده و مثال سجده فهمد به این که این نظام کیهانی شاد خیلی از منظومه های کشف نشده چندین برابر آفتاب باشن. فموسم مستوا الی السماء و هی دخان، ما یه مشت دود را به صورت شمس و قمر در آوردیم، اول که شمس و قمری نبود. این خداست. اگر دخان را، گاز را، خفه کننده را او شمس و قمر درست میکنه، راه شیری درست میکنه، چندین برابر آفتاب و ماه درست میکنه. در بخشی از آیات که اون آیه که سجده واجب داره میگه چرا اینه میپرستید، اونی که شمس و قمر آفرید بپرستید. بعدها تو ادبیات فارسی ما آمده که ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازه. اون که را آفتاب میپرستی، که را ماه میپرستی، ماه آفرین را، آفتاب آفرین را پرست. کسی که یه مشت دود را به این صورت در آورده. الان شما میبینید تو این بحثای آسمان شب و امثال ذلک با حرفهایی که خیال میکنم خیلی مطالب کشف دادن، در حالی که به بضعه از علوم کهکشان ها را تازه کشف کردن. همه این میلیارد ها کوکب ثابت و سیار یه مشت دود بود. ثم استوى الی السماء و هی دخان فسواه سبع سماوات. این خداست. بنابراین ما در باره آفتاب باور نمی کردیم که ما آفتاب نمی بینیم، اما کارشناسا ما گفتن که درست بگه شما میگید آفتاب آمد، دلیل آفتاب، اما خیال میکنینی که می بینی آفتاب، این نور آفتاب، آفتاب دیدنی نیست. اینا که اهل معرفتن از قدما تا متأخرین، هر که ما شنیدیم و خونده ایم و گفته ایم همین بود. از 700 سال را نوشته های قبلی قبل از 800 سال شد در دست ما نباشه، اما از 700 تا 800 سال قبل که عرفا دست به قلم کردن، کتاب های عرفانی کلاسیک نوشتن، همه همین حرف زدن. چند جای المیزان را خوندیم که فرمود به اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها. روشنتر از همه عبارت زدن استاد امام رضوان الله علیه بود که فرمود اون ذات اقدس اله نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر است و نه معروف هیچ پیغمبر. وقتی انبیا اونجا راه ندارن دیگری چه حقی داشته باشه؟ این حرف همه یعنی حرف همه است. حالا یه چیزی که صدرالدین قونوی در شرح تائیه کبرای ابن فارز ذکر کرد، ابن فارز معروف است به سلطان العاشقین، اینجور عاشق و شیفته تو دیار ما خیلی کمه. این کتاب متن درسی بود، یعنی خود صدرالدین این رو تدریس کرده، صدرالدین قونوی. اول با تقریرات فارسی چاپ شده، اون سعید الدین فرغانی شاگرد ایشون تقریرات ایشون رو با فارسی که صدرالدین تدریس کرده چاپ کرده به نام مشارق الدراری. بعد همین سعید الدین فرغانی این رو به عربی برگردنده، اضافاتی کرده و شده منتهى المدارک و منتهى لب کل کامل و عارف سالک. این شرح تائیه ابن فارز است که بیش از 700 بیت است. خب فاصله ابن فارز با حافظ و اینها خیلی خیلی یعنی خیلی است. مبادا کسی خیال کنه که او در حد حافظ است یا حافظ در حد اوست. فهور از علما تائیه او رو شرح کردن، قیصری شرح کرده، ابن فارز شرح کرده، جامی شرح کرده، بزرگان از عرفا در شرح تائیه ابن فارز بودن که عشق یعنی چی، عشق خدا یعنی چی، چجور آدم شیفته او میشه. اون که میگوید قطعن ایدیهنه، این رو بزرگان اهل معرفت فارسی زمان هم گفتن اون هنر نیست که برای محو جمال کسی شدن دست رو انسان ببره قطعن ایدیهنه. دستی به جان ما بر بنگرچه ها بریدیم. تو اگه بری دستی به دل ما داشته باشی ببینی ما با قلب ما در دل ما چه گذشت، ما قصه یوسف رو مهم نمیدونی. بر تقدیر در جلد اول منتهی المدارک صفحه 35 این پاراگراف آخر عبارت اینه: اقامت البرهان الالهی 1 و زوقی 2 علا عدم ادراک غیب الهویه. ثم اعلم ان کنه ذات الاقدس و غیب الهویت و الاسلاق و الازلیه المندرج فی حکم الابدیه لا یشهد. پس راه عرفان بسته است. و لا یفهم، پس راه حکمت بسته است. و لا یعلم و لا یدرک من حیث تعین اصلا، چون اون لا تعین است. ولا یدخلو تحت حکم متعین، البته نمیشه موضوع قرار بگیره ما یه حکمی محمولی برو بار کنیم اللهم الا حکما سلبی، یا فقط صفت سلب نشوشیم بگوییم به انها لا تعلم. لطیفه سیدن استاد علامه طباطبایی تو تعلیقاتشون بر همین مسائل اینه که اون چرا که این بزرگان گفتن که فقط ما یه قضیه سالبی بتون داشته باشیم و اون است که هویت مطلق لا تعلم، این سالبه محصر است نه موجب معدوله، بنابراین وصف او هم نیست. نمیشود خدا را وصف کرد به انها لا تعلم، سکوت من این لست و عدری همینه. و منظور جناب صدرالدین هم باید همین باشه، نه اینکه این موجبه معدولت المحمول است که او متصف است به انها لا تعلم. این رو سیدر استاد در همون علیون و الفلسفه که شرح بخشی از خطبه های نورانی استمی در نهج البلاغه است که مجد بارک استمی دارد که لا حد له، ایشون فرمان اونجا لا حد له موجبه معدولت المحمول نیست، این سالوه محصر است، یعنی لست عدلی. و اینما توجه و تعد تا حاضر حکم سلوی ایزن به احد وجهینه و دلیل نقلی هم ذکر می کند. والحمدلله رب العالمین.